بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان من دعائه عليه السلام إذا سأل الله العافية وشكره اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وألبسني عافيتك وجللني عافيتك. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به اهل بیت و بسیار فرخنده و مبارک بهره‌مند و برخوردار از فیوضات بی‌نظیر کلمات سید و ساجدین زین العابدین در صحیفه مبارکه هستیم و توفیق دست داد دعای 21 رو به حضر مبارک بزرگواران تقدیم داشتیم. در طی 6 جلسه قبل از اون هم دعای 19 گفته شد و الان هم دعای 23 رو انشاءالله خدمت عزیزان تقدیم می داریم. بدون مقدمه عرض می کنم که این دعای شریف حضرت همان گونه که ملاحظه می فرمایید در عنوان گفته می شود دعایی است که اذا سأل الله العافیت و شکرها، در گاهی می گوید امام که از خداوند مسئلت و طلب عافیت می فرماید و شکر عافیت را از خداوند می خواهد، این که بتواند نعمت عافیت را آنگونه که باید و شاید پاس بدارد. من قبل از ورود به خود متن دعا که با درود و تحیت بر پیامبر آغاز شد که ملاحظه فرمودید و خواندیم، همین مقدار اشاره می کنم که واژه عافیت اسم مصدر است و معنای بسیار عجیبی دارد، یعنی از جامع ترین مفاهیمی است که در آموزه های دینی مطرح می شود و شاید می توان گفت از نابترین عناوینی است که در سخنان پیشوایان دین تذکر به اون داده شده است و باب گستردهی به طور کلی باب عافیت در متون دینی به خود اختصاص داده است. اگر بخواهیم در یه جمله دقیقاً کلمه عافیت رو ترجمان اون رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم، دفع المکروه عن الجسم و نفس و ظاهر و الباطن فی الدنیا و الاخره، این جامع ترین تعریف عافیت است. برون آمدن، دور کردن هر مکروهی و امر ناپسندی و ناخوشی از جسم و جان، ظاهر و باطن، در دنیا و در آخرت. این عرض به خدمتون تعریف جامعی است که برای عافیت دیده میشه و میتوان پذیرفت این تعریف. به همین خاطر است که ملاحظه میکنیم در متون روایی که خدمت عزیزان شواهد اون رو تقدیم خواهم داشت، از عافیت به عنوان برترین نعمت خداوند یاد می شود نسبت به انسان ها. برترین نعمت یاد می شود از عافیت. با همین معنای گسترده این که گفتیم و دائره وسیعی که این مفهوم دارد، یعنی دور بودن از هر آفت و ناخوشی در جسم و جان، در ظاهر انسان و در باطن انسان، در دین انسان و در دنیای انسان، در آخرت انسان و در دنیای انسان، یه معنای عظیم و جامعی که فراتر و گسترده تر است از مفهومی که از واژه صحت یا سلامت به ذهن انسان میاد که در ادامه امام این واژگان رو هم مطرح میکنن. پس این مقوله ی عافیت یه مقوله بسیار عجیبی است که شاید کمتر به این حد به اون توجه شده باشد. لذا در کلمات معصومین از خود نبی مکرم اسلام که تأمل بفرمایید، آنگاه امیرالمؤمنین و بقیه حضرات معصومین بابی رو اختصاص دادند به طلب عافیت از خداوند سبحان و ادعا بالعافیه، دعا به عافیت. اینو از زبان نبی مکرم میبینیم که خود ساعت مقدسشون این جمله رو دارند و من خواستم میانه های کلام خدمت عزیزان بخوانم سخن نبوی رو، اما ایرادی ندارد همین اول به اصطلاح تبرکی بجوییم به کلام وجود و مبارکشون که خود رسول خدا هم در این جهت آموزش دادند دعا به عافیت را و مواردی رو فرمودند، من جمله مواردی که عرض به خدمتون، به ابو ذر آموزش دادن، به پاره از یاران دیگرشون آموزش دادن که عرض به خدمتون. یه موردش رو من اگر از مواردی که در ذهنم بود خدمتون بخوانم بد نیست، که فرمودند اللهم انی اسألک العافیه و شکر علی العافیه. این آموزش دادن به ابو ذر که ابو ذر این گونه بگو و مدام بگو اللهم انی اسألک العافیه و شکر علی العافیه و در بعض از نسخه ها و تمام العافیه و دمام العافیه. اللهم انی اسألک العافیه و شکر علی العافیه و دمام و تمام العافیه و دوام العافیه. این چهار جمله رو آموزش دادن و فرمودن که بگید این رو عرض به خدمتون، بخوانید و بگویید و عرض به خدمتون. باز جامعه تر از این، اللهم انی اسألک الایمان بک، این هم از همون موارده، یعنی در مجموعه اون وصایای وجود مبارک نبی مکرم به ابی ذر این دیده میشه. اللهم انی اسألک الایمان بک، خدای از تو میخواهم ایمان به تو را، و تصدیق به نبی یک و اون تصدیق واقعی به پیامبرت را، و العافیت من جمیع البلا، و از تو طلب میکنم عافیت از هر ابتلایی، و شکر علی العافیه، و از تو میخواهم توان شکر بر عافیت را، و القنا عن شرار الناس، و القنا عن شرار الناس، و بینیازی از شرار خلقت، همان گونه که در دعای 21 هم محضر مبارکتون این موارد از زبان سید الساجدین دیده میشون. خب پس این یه باب گسترده و بزرگی است که ملاحظه میکنید در سخنان پیشوایان، این خود پیامبر و دیگر معصومین که تأکید به دعا به عافیت میکردن برای نشان دادن مفهوم بسیار مهم عافیت. و در حقیقت میخوام عرض کنم محضر مبارک دوستان عزیز، شاید این مفهوم عافیت اگر به درستی کاویده شود و شناخته شود، به نوعی مفهومی است که 100% در ارتباط با موضوعی است که امروز بیشتر ما از اون تعبیر به سبک زندگی میکنیم، شیوه زندگی. این طلب عافیت از خداوند سبحان از زبان معصومین و راهکارها و موضوعاتی که لابلای اون آموزش داده میشه در رابطه با عافیت و تحصیل عافیت، در حقیقت به نوعی لابلای اون یه روشهای ثواب و درست زندگی و شیوه زندگی سالم و حیات طیبه آموزش داده میشه، که انشاءالله من سعی میکنم این موارد رو هم در حین کلام و سخن محضر مبارکتون استفاده کنم، به خصوص از روایات معصومین انشاءالله میخوانم. اما امام با این توضیحات دعا خودشون رو آغاز فرمودن و فرمود طبق معمول باز از همون کلید رمز استفاده میکنن و رمز عبور رو وجود مبارک امام نمیداند مگر درود و تحیت بر پیامبر، که اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آغاز دعا رو اینجا با درود و تحیت بر نبی مکرم و اونگاه میفرماید و البسنی عافیتک و جللنی عافیتک و حسنی به عافیتک. امام در قالب خواسته و تمنایی از خداوند سبحان یه افعالی رو به کار میبرند که اون خواستشون رو با این فعل میگن، اما به دنبال اون مأمول و مفعولی که برای این فعل بازگو میکنن کلمه عافیه است به تکرار، آن به آن این کلمه رو تکرار میکنن. استعذار دارید که این شیوهی که یه واژه‌ای تکرار میشود و آن به آن گفته بشه، عرض به خدمتون با مفاهیم مختلف تکرار بشه این کلمه، یه مقاصدی در این تکرار وجود دارد. یعنی بناس مثل این که اهمیت این واژه با این تکرار در اذهان جایگزین بشه و در این حال وقتی که انسان یه مفهومی رو یه واژه‌ای رو بسیار تکرار میکند گویا لذتی از این واژه میبرد، دوست میدارد که این رو به نوعی فهم اون بکند، لذت اون ببرد، به دیگران منتقل کند. گویا اینکه امام هم میخوان به مخاطبان خودشون در این دعا این آموزش رو منتقل کنند که عافیت عجب مقوله مهم است و در این حال لذت این واژه رو هم به تکرار و بر زبان جاری میکنند و بر دل وارد میکنند که بسیار مهم است. اما اون چه ابتداعا فرمود و البسنی عافیتک، خدایا البسنی عافیتک، لباس من را عافیت خودت قرار بده. اگر به معنای ترجمانی دقیق بگوییم یعنی واژه رو ترجمه کنیم، بپوشان مرا با عافیتت، عافیتت را بر من بپوشان. اما وجود و بارشون از فعلی استفاده میکنن که خب معنی دار است به این البسنی، همان گونه که در دعای 21 اشاره کردیم لباس رو لباس میگوییم چون میپوشاند وجود انسان رو، اشاره شد تنها موجودی است در مخلوقات الهی که حاجت به لباس دارد و این ویژگی رو خدا برای او قرار داده است که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن، بقیه موجودات این بنی آدم هم که خدا براشون لباس فرستاده است، بقیه ندارن این ویژگی و این حرمت و کرامت رو. منتها در لباس در ادامه آیه گفتیم دو نکته وجود دارد، لباس دو کار کرد دارد، یک میپوشاند و انسان رو حفظ میکند، در آیات دیگر سرابی لتقیکم، جامعی که شما را حفظ میکند، دوم زینت میکند. یعنی لباس یه عامل حفظ برای انسان و یه عامل زینت است که در خود مفهوم لباس افتاده است. در فعل الباس هم همینطور، و البسنی عافیتک، یعنی خدایا و حسنی، یعنی خدایا و حفظنی به عافیتک و زینی به عافیتک. خدایا این عافیت چیزیست و مفهومیست که عامل حفظ من است، اگر عافیت رو روزی من کنی و من با عافیت زندگی کنم محفوظ میمانم از تمام شرور و از تمام بلیات و آفات در دینم و در دنیای خودم، در جسمم و در جانم، و زینی به عافیت یک در حقیقت. و خدای این عافیت منو زینت میکند، میآراید، آراستگی من به عافیت است. اگر عافیت داشته باشم زینت میشم، آراسته میشد هم دین من و هم دنیای من، هم جسم من، هم جان من. البسنی عافیتک و جللنی عافیتک. فعل جللنی جلل المطر علی ارضه اذا لم یدع شیئا منها الا غطاها، وقتی که باران جوری میاد که تمام نقاط زمین رو میپوشاند و هیچ نقطه‌ای نیست که خالی از به اصطلاح برکات و نزولات باشد، این رو میگن جلله، جلل المطر علی ارضه و جللنی عافیتک، خدایا این عافیتت رو بر من تجلیل کن، یعنی فراگیر جامع همه وجود من رو، تمام بخش های جان و جسم من رو، دین و دنیای من رو، تمام بخش های زمان من رو و عمر من رو این عافیتت بپوشاند و فرا بگیرد. و جللنی عافیتک و حسنی به عافیتک، و خدایا این عافیتت رو برای من حسنی قرار بده و من رو در حسن عافیت مسون و محفوظ از هر سوء و آفت و ابتلاء و بلایی قرار بده. خیلی تعابیری که امام به کار میبرن، خب ببینید اینها تعابیری نیست که ما بتوانیم اینها رو خلقش کنیم، ایجادش کنیم و بگیم انشاءش کنیم. اینها دیگه نیست مگر از زبانی که نوشیده هست از پستان وحی، از زبانی میاد که سرمنشه اون وحی الهی است، اتصال به وحی است و نیتار کن فیکم و ثقلین است که میتواند چنین بگوید. باید عدل قرآن باشه اطرت که لباس کند این گونه سخن بگوید. و حسنی فرمود و خدایا من رو در حسن قرار بده با عافیتت، عافیت تو جامع فراگیر، من رو در خودش نگاه دارد از هر سوئی، چه عافیت در دینم، چه عافیت در دنیای من، چه عافیت در جسمم، چه عافیت در جانم، حفظ کند دین من رو، حفظ کند این عافیت دنیای من رو. و اکرمنی به عافیتک، باز همون گونه که عرض کردم عافیت رو دم به دم امام تکرار میکنن، و اکرمنی به عافیتک، و خدایا اکرام کن من را با عافیتت. اکرام به معنای تعظیم و تجلیل و بفرمایید عرض به خدمتون بزرگ داشت و ارجمندی دادن. خدایا با عافیتی که به من میدی من را اکرام کن، یعنی این عافیت مقوله ایست که موجب عزت انسان، ارجمندی انسان و موجب حرمت انسان در میان انسان‌ها و در میان جامعه میشه. حالا من فقط استدعا میکنم که همان گونه که اول گفتم، عافیت رو ما الان وقتی میگیم نگاه جسمی داریم صرفاً، یعنی بعد جسم تو ذهنمون میاد، یعنی این رو معادل با واژه سلامتی و صحت میدونیم، نه در اون معنای گسترده و مفهوم عام و جامعش وجود و مبارک زین العابدین و سید و ساجدین به کار میبرن این مفهوم رو، همون تو ذهنمون باید بیاد. و اکرمنی به عافیتک، به خدایا با عافیتت من رو به کرامت میرسانی و برسان، به من حرمت و به من ارجمندی و عزت در پیش خودت و خلقت عنایت کن. و اکرمنی به عافیتک و اقننی به عافیتک، و خدایا قناع من رو در عافیت قرار بده، یعنی با عافیت من رو مستقنی و بی نیاز از دلسوزی، ترحم، به اصطلاح دست بردن و دست نیاز بردن به سوی دیگران، یا مورد نکوهش قرار گرفتن یا مسائل دیگر قرار بده. و اقننی به عافیت، قناع من رو چه در دینم چه در دنیای من با عافیت قرار بده. پس عافیت مقوله ایست که انسان رو به قناع میرساند، مقوله ایست که به کرامت میرساند، مفهومی است که در حسن قرار میده، مفهومی است که زینت میکند انسان رو و حفظ میکند. این عجب نعمتی است و این عجب مقوله ایست، این عافیتی که امام دارن بازگو میکنند. شاید برای ما عجیب باشه این مفهوم. و تصدق علیه به عافیتک، و خدایا تصدق کن بر من به عافیتت. تصدق الاعطاء بالرحمه، یعنی اون بخشش مهربانانه را تصدق میگوییم. وجود نازنین امام در پیشگاه خداوند سبحان تصدق از ذات حق میخواهد، یعنی این دستی که، این وجودی که استغنا از همگان دارد و حاضر نیست آنی و کمتر از آنی در قبال دیگری تملق کند و سری فرود آورد، با تمام شوق و اشتیاق و میل میگوید رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا تمام وجود من فقر به توست و تصدق، حالا تو بر من صدقه بده، تصدق کن بر من، اون عطا مهربانانه و جود مهربانات و مهربانی تو بر من متوجه کن. اما اون تصدقی که از تو میخواهم که بالاترین و برترین و عالیترین عافیت، و تصدق علیه به عافیتت، و بر من تصدق کن عافیتت را. و حبلی عافیتک، باز میبینید که این کلمه داره میاد، همینطور تکرار میشه. و حبلی عافیتک، و پروردگارا بر من ببخشای و هبه کن عافیتت را. امام لابلای این مطالب این جمله را هم میگنجاند که خدایا میدانم نعمت عافیت و این مقوله عافیت در دین و دنیا چنان ارزشمند و گران است که الان داریم میشناسیم و متوجه میشیم که من هرگز هیچ توان پرداخت بهایی برای آن ندارم. من نمیتونم. اقرار میکنم و اعتراف میکنم که من ندارم چیزی در قبال عافیت که به محضر تو تقدیم کنم. لذا از تو تقاضای هبه دارم. گفتیم هبه یعنی چی؟ یعنی تملیک العینه بلا عوضن، چیزی رو به کسی دادن و عوض نگرفتن. البته استعذار دارید، نگاه قرآن این است، آموزشی که ذات حق به موحدان میدهد در کلام خیش اینه که عمده اون چرا که ما با ذات حق در میان میگذاریم و طلب میکنیم همه هبه است. یعنی میگیم ربنا حب لنا من از واجنا و ذریاتنا قرت اعین و جعلنا للمتقین اماما. خدایا همسرمون رو، فرزندانمون رو هبه کن به ما، همسر و فرزندانی که میبینیم اینها رو تمام وجود ما رو شعف میگیرد، اینا قرت و عین ما هستند. هبه میخواد. فرزند هبه، همسر هبه. در قرآن عرض به خدمتون خواسته های معنوی داریم در قرآن، هبه به شکل هبه میبینیم از ذات حق. یعنی نگاه موحد اینه که آنچرا که ما از حضرت پروردگار میگیریم و طلب میکنیم در زندگی هرگز عوضی برای آن نداریم. ما ما به ازا نداریم، ما سمن مسمن عوض معوض، ما چیزی نداریم که به ذات حق در قبال آنچرا که از او متوجه ما میشه پرداخت کنیم به خداوند سبحان. یک، ما نداریم از خودمون هیچ، ما هرچه داریم از اوست. یه وقتهایی در این آیه 111 سوره مبارکه توبه خدمت دوستان گفتم دیگه، این اوج عنایت و لطف را از سوی خدا میبینید که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند میخرد از مؤمنان مالشون، جانشون رو در قبال اون که جنت الخلد و بهشت جاودان رو به اونها میدهد. و بعد هم در پایان و ادامه زیبای آیه که بماند، من اونجا عرض کردم مگر جان ما از ماست که خداوند میخره؟ مگر اموال ما از ماست که ذات حق از ما میخره؟ لا بیع الا فی ملکن، کسی تا مالک نباشه حق فروش نداره. ما که نمیتونیم ملک کسی رو بفروشیم، مالی که از ما نیست که نمیتونیم بفروشیم. هم جان از اوست هم مال از اوست، اما می نشیند سر میز مذاکره و از ما خرید میکند، ما رو مالک می انگارد، به ما حرمت و کرامت میده، شخصیت میده به بندگانش، میگه نه بنشینید با من معامله کنید. جانی که ما بخشیده است، مالی که به ما بخشیده است، خود اون حالا بینشین از ما معامله میکند، بعد هم به قیمت بالایی، به بالاترین قیمت ممکن و رضوان من الله اکبر پرداخت میکنه. بعدم میگه فستب شروع به بی اکم النزی بایعتون به، مبارکتون باشه، عجب معامله خوبی کردید، نوش جانتون. بعد میگی مشتری من خدای است و مرا میکشد بالا که الله خوشترا. خیلی زیباست. ما نداریم چیزی به خداوند بدیم، ما نداریم چیزی با ذات حق معامله کنیم. این هبه، این کرامت الهی است که این گونه با بندگانش عمل میکنن. دوم، ذات حق حاجتی به عوض ندارد. ما وقتی به خدا چیزی میخواییم بدیم، خب اون باید نیاز داشته باشه که بگیرد. چی بگیرد از خدا؟ از انسان ها. ذات حق نیاز به گرفتن عوض ندارد، ما هم عوضی نداریم که تقدیم حضرت او بکنیم. پس بنابراین هر چرا که از خدا میخواییم باید با چی بخواییم؟ با فعل هبه، حب، حب لنا. خدایا حب لنا، بر ما هبه کن. در اینجا هم میفهمد و حبلی عافیتک، و خدایا عافیتت را بر من موهبت کن و هبه کن. و افرشنی عافیتک، و افرشنی عافیتک، و خدایا عافیتت را برای من فراش کن. کلمه فراش و فرشه به معنای در معنای اولی لغت به معنای بساط راحتی، جایی که انسان در او حس آرامش و راحتی می کند و اون چه موجب راحتی و آرامش انسان میشه. به همین خاطر به همسر چی گفته میشه؟ فراش گفته میشه و فروشن مرفوعه، برای ساکنان خلدبرین و اونها که در جوار عنایات برتر الهی هستند، همسرانی وجود دارد در بالاترین مقام رفعت و بلندی که چه آرامشی به هم میبخشند اینها. فروشن مرفوع. به همین خاطر گاهی آقایان این مزاح شوخی رو میکنن و موجب آزار بعضی ها میشن، بحث تجدید فراش رو مطرح میکنن. تجدید فراش یعنی تجدید همسر، این همون کلمه فراش. و افرشنی عافیتک، و خدایا این عافیت رو موجب خوشنودی، آرامش و راحتی جان و دین من قرار بده، جان و جسم من قرار بده. افرشنی یعنی اون آرامش و اون آسودگی با چی برای انسان میاد؟ با عافیت میاد. بدون عافیت نمیاد. میخونم خدمتون، الان این قسمت رو تموم کنم میخونم. اینی که داریم در کلمات قصار امیرالمومنین داریم بلا عافیته، با عافیت است که توجد و لذت و الحیات، لذت زندگی با عافیت فهمیده میشه به انسان، ولی لذتی از زندگی نمیبرد اگر نعمت عافیت نباشد. و افرشنی عافیتک و اصلح لی عافیتک، و خدایا برای من این عافیتت رو صلاح قرار بده. ببینید صلاح و فساد، فساد یعنی چه؟ یعنی بی خصوصیت، بی اثر، بلکه مضر. صلاح یعنی چی؟ یعنی کارا، مفید، مؤثر. صالح و صلاح این معنا رو دیگه. اصله لی عافیت، خدایا عافیتی به من بده و این عافیت رو در وجود من مؤثر، مفید، کارا، با این عافیت بتونم مفید باشم، مؤثر باشم و کارا باشم در زندگی خودم. ولا تفرق بینی و بین عافیتک فی الدنیا و الاخره، و خدایا بین من و بین عافیت نه در دنیا و نه در آخرت جدایی و تفرقه میفکن. یعنی دم به دم و آن به آن این وجود من سرشار از عافیت باشد، جسم من با عافیت، جان و روح من با عافیت، در دنیا و آخرت، تا زنده هم در دنیا. خب ببینید این رو نسبت به جسم در روایات دیگه هم داریم، اون عرض به خدمت انصاری ذکر خاصی یا اون دعای ویژه‌ای که از اعمال نیمه شعبان در مفاتیح هم مرحوم محدث قم می نقل می کنه و گاهی خدمت عزیزان خواهدیم، خیلی عمیق و پرمعناست. گمان می کنم عمل ششم باشه در اعمال شب نیمه، که اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یهول بینی و بین معصیتک، خدایا یه خشیتی به من روزی کن که حائل بین من و بین معصیت باشد، اونچنان این خشیت تو در جان من بشیند که فکر معصیت و گناه هم به ذهن من نیاد. ادامه میده تا جایی که و امتعنا و اسماعنا و ابصارنا ما احییتنا، خدایا تا زنده ایم ما را از چشممون، گوشمون، یعنی از تمام قوا و جوارحمون بهره‌مند و برخوردار گردان. نباشه که زندگی کنیم اما دستمون یاری نکند، پامون یاری نکند، گوشمون یاری نکند، چشممون یاری نکند. این رو خیلی زیباست اونجا میخونیم. و یه وقتی هم عرض کردم که امام فرمودن وجود نازنین امیر المؤمنین، خدایا اولین کریمه، اولین نعمت مهمی رو که از علی میگیری نفس علی باشد. خدایا نکند چشم علی رو بگیری و علی زنده باشد، گوشش رو بگیری و زنده باشد، توان دست و پای اون رو بگیری و زنده باشد. خدایا اولین چیزی که از من میگیری جان من باشد. البته این حرف گفتنش خیلی شهامت میخواد. با خیلی از ماها اگر مشورت بشه از سوی حضرت پروردگار و فرشتگان الهی بیان نظر بخوان که حالا برید شما یا بمانید، منتها یه کمی دستتون توان لازم رو نداشته باشه، کمی دیده چشمتون کمتر باشه، میگیم نه خوبه الحمدلله، همونم خیلی خوبه، همون مقدار چشم و گوشم چه عالی، خدایا بده برکت بمانیم مثلا فرض. امام فرمود نه، اولین چیزی که از من میگیری جان من باشد، حالا میگم در ادامه میرسیم جمله از زبان امام سجاد به قرائت دیگری خدمت عزیزان میخونم و بازگو میکنم و همین میشه. لذا میبینید وقتی که وجود نازنین امیرالمؤمنین بالاخره قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته، به تعبیر ابن شهراشوب وقتی در محراب عبادت کشته می شود و به شهادت می رسد به خاطر اوج عدالتش با تمام قوا و جسم سالم و کامل فرق مبارکش شکافته می شود با تمام توانی جسمی. خدایا این عافیتت رو در جسم و عافیت در دین هر دو رو لا تفرق بینی و بین عافیت که فی دنیا و الاخره، لذا به دنیا میخوره و به آخرت میخوره چون هم دین هم جسم هست هم دنیا هست هر دو. خب من قبل از این که ادامه بدم خدمت دوستان عزیز بگذارید که همان گونه که خدمتون گفتم یه نگاهی بکنیم به همین مقوله در بعض از سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. برمی گردیم به سخنان وجود و مبارک سید الساجدین و انشاءالله دعا رو باز در قسمت بعدی که امام سطح دیگه ای رو بازگو می کنن محضر مارکتون می خوانیم و مطرح می کنن. امیر المومن در خطبه 99 نهج البلاغه می فرماد نحمده علی ما کان، خدا رو حمد می کنم بر آنچه بوده است و هست، و نستعینه من امرنا علی ما یکون، حمد می کنم خدا رو بر آنچه گذشت و بود، و استعانت و یاری می جویم از امر الهی برای آنچه پیش می آید برای ما و خواهد شد. این چطور آموزش عجیبی است. و نسأله، حالا در این بین و نسأله المعافات، و از خداوند طلب می کنم عافیت را، فل ادیان در مقوله دینم عافیت در دین را، کما نسأله المعافات فل ابدان، همونطور که عافیت را در بدنم از خدا می خواهم. ابتدا امام عافیت در دین رو میفرمایند، بعد در کنار شافیت در بدن رو. اینو توضیح خواهم داد باز در سخن سید و ساجدین که نکته مهمی است. وجود مبارک امام صادق علیه السلام العافیت و نعمت خفیه، عافیت یه نعمت بسیار پنهان است برای انسان ها. یعنی میدونید چرا پنهان است؟ خودشون میفرمایند چون ازا وجدت نسیت و ازا عدمت ذکرت، چون هنگامی که هست مخفول است، انسان ها التفاتی بهش ندارند. خب طبیعی است دیگه، من دارم زندگی میکنم، اختیار دارم، جسمم، جانم، وجودم، حتی مثلا بالاخره نسبت به اعتقادات دینیم، نسبت به عمل کردم، طبیعی است دیگه دارم عمل میکنم. اما وقتی که این عافیت میرود، وقتی که به لحاظ جسمی مساعدت نمیکنه، تازه به خود میاییم و متوجه میشیم وقتی که 360 شب 359 شب رو خوابیدیم راحت، یک شب شو نخوابیدیم. حالا اون یه شبی که نخوابیدیم به لحاظ این حالات و تعلمات و آشفتگی جسمی، بعد اونجا ما 359 شب خوابیدیم، حالا متوجه میشیم که اون نعمت آرامش عافیتی که داشتیم و به کمک اون چنین آسوده بودیم چی بود و چه نبود به تعبیر وجود و مبارک امام زاد. و همونطور به لحاظ اعتقادی عزیزان، وقتی خداوند این عافیت رو بهتون داده در دینتون، وقتی میستید الله اکبر و معتقدید به کبریایی الهی و تکبیر رو میبندید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تسلیمه رو میگید، میاد بیرون با یه عشقی، با یه شوری، خدا نکند که این عافیت سلب بشه بنابران چه میگوییم عزیزان و به تعبیر عامیانه زوال بیاد ازمون. چقدر من برخورد میکنم و گاه میبینم کسانی که به خاطر اینکه این عافیت سلب شده تو مسائل اعتقادشون، چه زیر و روی میزنن، چه ابتلایی دارن برای شبهه، میسوزن شب و روز که بخوان جوابش رو بگیرن نگیرن چی میشه و بعد به کجا میرسه کارشون. یعنی این عافیت در دینه نیست، همونطور که در جسمه نیست. فرمود وجود مبارکشون از عافیت و نعمتون خفیه، ازا وجدت نسیت و ازا عدمت ذکرت، خیلی زیباست. ایها الناس صلوا الله الیقین، خیلی جالب. ای امیر المومنین است، ایها الناس صلوا الله الیقین، از خدا یقین بخواید، باور یقینی بخواید. ورقبو الیه فلافیه، و به سوی خداوند مشتاقانه میل بجویید به سبب عافیت، با اشتیاق از خداوند عافیت بخواید. فان اجل النعمه جلیل ترین نعمت و برجسته ترین نعمت خداوند بر شما العافیه. اجل النعمه، برترین و برجسته ترین نعمت خداوند به تعبیر امیرالمومنین عافیت است، که حالا این دیگه زیاد اون روایت که خوندم خدمتتون، حکمتی که گفتم بالعافیت توجد لذت الحیات، انسان طعم زندگی رو با عافیت میچشد، عافیت در جسم و عافیت در دین، عافیت در جسم و عافیت در جان. خب این اهمیت کار است که خدمت عزیزان گفتیم و در دعا هم ملاحظه فرمودید، این 7-8 جمله‌ای که امام با افعال مختلف عافیت رو فراش دانستند، موهبت دانستند، تصدق دانستند، قنا دانستند، اکرام، حسن، لباس، خیلی جالب که من در یه حدی معذر بارکتون توضیح دادم. حالا از این فهمیدی یه جمله دیگه بگم برگردیم از زبان امام بقیه دعا رو. و خب این عافیت ما از خداوند طلب میکنیم، و بگذارید که باز این رو تکمیل کنم که اول دعاه 21 هم اشاره شد. صراحتن عرض میکنم عزیزان من، بزرگواران، ما در دنیا برای رسیدن به مقاصدمون اسباب و علل داریم. ابا الله ان یجری الامور یا الاشیاء الا باسبابها، خداوند ابا دارد که مردم بدون اسباب و علل به خواسته هاشون برسند. یعنی خداوند برای رسیدن انسان به خواسته ها، مقاصد، موفقیت ها، اون چرا که در دنیا قرار داده است، قضا و قدر الهی اقتضا میکنه که انسان ها با اسباب و علل حرکت کنند. کسی میخواد به اوجی برسد، به بزرگی برسد، به کمالی برسد، نمیشه جان من. تریدونه ادراک المعالی رخیصتن ولا بد دون شهد من ابر النحل، به این سادگی میخواید به اوج برسید، خیلی قشنگ میگه این شاعر، به این سادگی میخواید به اون قله ها برسید، ولا بد دون شهد، اگر اون شهد رو میخواید، اون عسل مصفا رو میخواید که فیه شفا اون للناس، باید اون نیش زنبور رو هم بچشید و تحمل کنید، ولا نمیشه. بالاخره امکان نداره. هر کرا میل و رغبتی است به گل، گوب رو با جفای خار بساز. خداوند این اسباب رو قرار داده است، برای هر چیزی اسباب و عللی قرار داده است. دقت بفرمایید، اگر انسان دچار ابتلاء جسمی میشه، یا عضوی از اعضاء وجودی انسان کار کرده خودش رو انجام نمیده، خداوند برای این راه قرار داده است. آقا طبیب است و الطبیب زامنون ولو کان حاذقا، ضمانت هم داره، اینو بدونید در شرع مقدس اسلام طبیب زامنه. یعنی اگر طبیب در طبابت تطبب خودش دقت لازم رو نکند و مشخص باشه که اون صلاحیت لازم رو نداره یا اون دقت لازم رو نداره، زمان داره به لحاظ حقوقی و فقهی. الطبیب و زاملون ولو کان حاذقا، ولو این که حاذق باشه، در اوج مهارت اما خطا کنه ضمانت داره، این باید ضامن باشه و پاسخ. حالا این بحثای فقهی داره، این رو در بحث کتاب الاجاره که خدمت دوستان خارج فقه اجاره رو میگم، صبحگاهان اخیراً به همین بحث به اصطلاح ضمان طب بود و این بحث بود که خدمتشون عمیقاً ریشه ها و روایات رو بررسی میکردیم و مطرح میکردیم و مطالب بسیار مهم میداره. به هر حال خداوند راه رو تعیین کرده است، این راه درمان است، به طبیب حاذق مراجعه میکنیم و متعبد به امر طبیبیم، یعنی کاملا میپذیریم سخن طبیب حاذق رو و عمل میکنیم. خدا اسبابش رو قرار داده است، این اسباب حالا به اذن و امر الهی به نتیجه میرسد اونجا که باید به نتیجه برسد، گاهی هم نه دیگه. امر الهی این است که این اسباب و علل مؤثر واقع نشه، یعنی بس عجل است دیگه، کار تمام است. ببینید همینجا عزیزان، به شهادت هزاران هزار پزشک حاذق توانمند در شرق و غرب، مسلمان، مسیحی، یهودی، غیر دینی، حتی در شرق هم تو خاطراتشون، تو مقالاتشون، تو نوشته هاشون، تو کتاب هاشون، هم دو سال قبل میخوندم یک مقاله و پیپر رو میخوندم، به شهادت و به صراحت بازگو میکنن که در طول عمر کاریمون میپذیریم و قبول میکنیم که بسیاری از بیماران ما هرگز به درمان ما نبود که پاسخ دادند و برخواستند از جای خودشون، عامل چیز دیگری بود. یعنی خداوند برای رسیدن به درمان عزیزان یه اسباب و علل مادی قرار داده و یه اسباب و علل فرامادی قرار داده است. اون اسباب و علل فرامادی چیست؟ دعا، توسل، اسبابه. اونم مثل همون داروست، اما اسباب غیر مادی است، اسباب خفیه است. این در تمام موارد دیده میشه، یعنی در حوزه های مختلف خداوند گاه در این زمینه اسباب مادی قرار داده یا اسباب فرامادی قرار داده است که انسان ها اگر بتوانند از اون اسباب و مسیر و علل استفاده کنند کامیابند، موفقند. از ویژگی های دعا اینه. در باب عافیت حضرت سید الساجدین این باب رو داره باز میکنه که برای رسیدن به عافیتی، اما در کنارشون راه دیگه، کارهایی که باید انجام بدیم، اسباب و مسیری که باید طی کنیم به عافیت برسیم. به همین خاطر عرض کردم مقوله عافیت یعنی تعیین سبک زندگی و روش زندگی. ما یه شیبی باید زندگی کنیم عزیزان که عافیت جسم و جان ما تأمین بشه. با یه مدل زندگی نمیشه، انسان به عافیت نمیرسه. با یه زندگی مخاطره‌ای، با یه زندگی ریسک‌دار. شما مثلا اینو دوستان جوانم عرض می‌کنم، یا فلان فوتبالیست، فلان ورزشکار، این 38 سال سن نشه، الان داره تو لیگ ستارگان قطر بازی میکنه، این آقای اسپانیایی مانند این جوانای 20 ساله هم داره میدوه، دریبل هم میزنه، میدانداری هم میکنه، تو یه بازی میبینه 200 تا پاس از عالی درست میده و کار خودشو داره انجام میده با 38 سال سن. حالا که نباید اینطور باشه آدم. من میگم این روش زندگیش روش زندگی سالمیست، به گونه ای زندگی میکنه که زندگیش ریسک نداره توش، ریسک فاکتورها رو کنار گذاشته، مشروب نمیخوره، تدخین نداره، این کارها رو نمیکنه، این کار خوابش اینطوره کاملا دقیق منظم، بعد این خروجیشه که این توان رو داره، اینطور روپا و این جسم در 40 سالگی کاملا آماده و مهیاست. یعنی روش زندگی رو ما انتخاب باید بکنیم که به مسیر عافیت برسه عزیزان. این میشه اسباب و علل مادی، که در کنار اون راه دوم اسباب و علل فرامادی که میشه چی؟ میشه اون چرا که وجود مبارک امام سید الساجدین دارن آموزش میدن. حالا ببینید من یک گوشه از این رو حیفم میاد خدمت دوستان نخونم. من سر رهوم طول العافیه، هر کسی که خیلی خوشحال از این که عافیت داشته باشه و عافیتش طولانی باشه، هر کسی خوشحال از این که به عافیت برسه و این عافیت طولانی باشه، چه کار بکنه که اینطور بشه؟ وجود من برای که امام صادق میگن عزیزان، آمنا و سلمنا و صدقنا، میپذیریم و تصدیق میکنیم سخن صادق مصدق رو. فرمود من سره طول العافیه فلیتق الله. اگر کسی میخواهد عافیت داشته باشد و عافیت طویل، با تقوا زندگی کند، سبک زندگیش منطبق بر تقوا باشد. تقوای در خوردن، تقوای در خفتن، تقوای در گفتن، تقوای در معاملات، تقوای در مبادلات، تقوای در سیاست، تقوای در علم، با تقوا زندگی کند. اگر در چارچوب تقوا انسان زندگی کند، نتیجه اون میشه که عافیت پیدا میکند و طول عافیت پیدا میکند. این اون اسباب و علل است که پیش روی ما گذاشتن و باید بریم. العافیت و عشرت و اجزا، عافیت را 10 بخشش کنیم، 9 منها. ببینید اینا دیگه راهکارهای ظریفی که حالا 9 منها، 9 فسمت، در سمت چیزی که عافیت رو به باد میدهد. من میخوام بگم نه عافیت جان و دین رو، بلکه جسم رو هم زیر سوال میبرد. این زبان ماست و این دهانیست که در اختیار ما نباشد. فرمود العافیت و عشرت و اجزا، 9 منها فسمت. سمت رو همیشه خدمت دوستان گفتیم سکوت نیست، بلکه تعمق است. یعنی سکوت متفکرانه، سکوت با تعمق و تدبر که وقتی لب باز میشه لذت میبرید، لذت میبرید. همین اخیراً دوست عزیزی نکته‌ای رو میفرمودن، خدمتشون عرض کردم از این دوستان جوان عزیزم، گفتم عزیزم 10 ثانیه، حتیش 10 ثانیه قبل از این که بخوای دهانت رو باز کنی یه تأمل بکن، هرچی میخوای بکن، یه تأمل بکن بعد هرچی میخوای بکن، چون مطمئنم در اون صورت دیگه 60-70% از اون مواردی که میخواهد بگویم نخواهد گفت، میشه سمت. فرمود فسم الا به ذکر الله، در باب ذکر الهی بی محابا دهان گشوده شود. خب العافیت و عشرت و اجزا، عافیت رو 10 بخش میکنیم، 9/10 در سمت و 1/10 باقی موندهش چی؟ و واحدون فی ترک مجالست صفحا، در ترک کردن همنشینی با صفیحان، نابخردان، احمقان. این عافیت سوز است، عافیت سوز است، مجالست با کسانی که میبینی سخنانشون، مطالبشون نسنجیده، نابخردانه و متاسفانه بر یه حماقتی استوار است، نه بر یه انصاف و عدالت و عقلانیتی. هم دین رو زیر سوال میبرد، هم جسم رو، هم دنیا رو، هم جان رو، هم جسم رو مبتلا میکنه این گونه مجالست ها و نشستن ها. من صلا، حالا دیگه این رو از اون راهکارهای دیگه خاص بدونیم دیگه، این جمله وجود نازنین نبی مکرم را، وجود مبارک امام دعا عافیت رو با چی شروع کردند؟ با درود و تحیت بر پیامبر. فرمودن من صلا، پیامبر فرمود من صلا علی مرتن فتح الله علیه بابا من العافیه، با هر درود و تحییتی که بر من میفرستید خداوند یه دربی از عافیت رو براتون باز میکند. بس میگیم اللهم صل علی محمد، اونقدر زیباست این جملات که حیفم میاد نخونم. یه 2 تا نمونه دیگر رو خدمت دوستان عزیز در این باب پرسشگری از عافیت و این فواید نخونم، مزم 2 تا حکایت رو نقل میکنم و تمام میکنم این قسمت رو. دخل النبی و صلی الله علیه و آله، اللهم صلی علی محمد، پیامبر وارد شدن بر بیماری و عرض به خدمتون دیدن که کأنهو فرخون منتوفون من الجهد، من الجهد فرقی نمی کنه. دیدن مثل جوجه پرکنده شده، اصلا یک جسمی، یک نحیف بودنی، یک زار و نزار بودنی. فقال له النبی، پیامبر فرمودن که هل کنت تدعو الله بشیء، چی بوده، چیزی خواستی از خدا که اینطور شده، چی شده حال روزت؟ قال کنت اقول، گفت که آقا بله من مرتب این جمله رو میگم با خودم، میگفتم که اللهم ما کنت معاقبی بهی فی الاخره فعجل خلی فی الدنیا، خدای اگر میخوای هرچی عقوبتم کنی در آخرت تو همین دنیا عقوبتم کن. حالشو دیدن پیامبر از جای دیگه جستن مطلب رو، از یه نگاه ماورایی دیدن، گفتن چیزی خواسته؟ گفت بله یا رسول الله من چنین خواسته ای رو داشتم و اینطور می گفتم. پیامبر فرمودن که فعال له، رسول خدا فرمودن الا قلت، چرا اینطور دعا کردی؟ باید اینطور دعا می کردی، الا قلت اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، چرا این گونه به عافیت دعا نکردی؟ به جای اینکه بگی خدایا اگر عقوبتی میخوایی در آخرت بکنی امروز در دنیا برای من بکن، فراتر از این باید دعا میکردی، تو باید عافیت رو از خداوند میخواستی، به کرم او، به عدالت او، به حکمت او با تکیه میکنی. این چه حرفی بود از پیش خودت؟ خدایا اونجا عذاب نکن، اینجا عذاب کن. خیلی همونی حرفه میگیم بله، این چه حرفی میزنی؟ تو عافیت از خدا طلب کن، قصه چیز دیگری می شود و عرض به خدمتون کار دیگری خواهد شد. جا رجلون، کسی اومد پیش پیامبر گفت یا رسول الله ای دعا افضل، چه دعایی رو شما پیشنهاد میدید؟ انتخاب شما چیه؟ شما خودتون چی دعا میکنید؟ شما خودتون چه دعا میکنید؟ ای دعا افضل، کدوم دعا با فضیلت تر است؟ قال تسأل ربک العف و العافیه فی الدین و الدنیا، از خداوند عفو طلب کن، پیگیری نکنه، منع پیگرد نسبت به گذشته، و از خداوند عافیت طلب کن، فی الدین و الدنیا و الاخره. گفت بسیار خوب، آمود چکم ثم اتاه من الغد، رفت فردا اومد گفت که یا رسول الله یه دعای دیگه به من بگید، که یه چیزی بگین که خیلی خوب باشه و دعا. فعجابه مثل ما عجاب فی الیوم الاول الی الیوم الرابع، چهار روز اومد، رو دوم اومد، سوم اومد، چهار اومد، گفت آقا یک دعایی بگین که حضرت همون دعای روز اول گفتن، عف و عافیت. اللهم انی اسالک العفو و العافیه، عف و عافیت. چهار روز پیاپی پیامبر مکرم اسلام این فهمدن بد فهمودن، اگر خداوند چنین دعایی رو از تو بپذیرد، به تعبیر ما چون که صد آمد نود هم پیش ماست، بقیه دعاهای تو رو هم گویا ذات حق و حضرت پروردگار پذیرفته است. دیگه زیباست مواردی، من به همین بسنده میکنم محضرم بارک دوستان، و ادامه سخن امام رو دیگه میگذاریم انشاءالله برای فردا شب. فقط همین قسمتش رو بگم، متصلش کنم دوباره. باز میفرماد اللهم صل علی محمد و آله، و آفنی، و خدایا عافیت بده به من. امام ظرفیت های نهفته درون عافیت رو میگه، آفنی عافیتن کافیتن، خدای به من عافیتی بده که این عافیت چیه؟ کفایت میکنه من رو از همه چیز. گفتیم چون که صد آمد نوت هم پیش ماست. تو بگو از خدا، تو عافیت رو طلب کن، همه چی رو طلب کردی، تا همه چی رو طلب کردی. کافیت، شافیتن، عافیتی که شافی باشن، من رو برساند به اون کرانه های موفقیت و شفاء من در اون باشد. عالیتن، در نهایت علو، عافیتی که بسیار عالی، برتر. نامیتن، نامیه از ماده نمو و رشد میاد، عافیتی که موجب رشد میشه، موجب نمو میشه، هم خودش فزونی پیدا میکند هم من رو بالا میبرد. نامیتن، عافیتن، تولد و فی بدن العافیه، عافیتی که در بدن من باز ایجاد عافیت کند، مولد زایش داره، عافیتی که هنگامی که من شکر عافیت رو به جا می آورم، خداوند به او می افساید و در وجود من باز زایش پیدا می کند. عافیت دنیا و الاخره، عافیتی که دنیای من رو در بر بگیرد، آخرت من رو در بر بگیرد، دین من رو و جسم من رو در بر بگیرد. حالا از این قسمت که انشاءالله فردا شب خواهم گفت، وجود و مبارک سید و ساجدین، اجزاء عافیت رو یک به یک از خداوند طلب میکنه، یعنی عافیت رو باز میکنه، شرحش میده، از خدا یک به یک میخواد اجزاء عافیت رو. و منون علی به صحت و الامن و سلامت فی دینی و بدنی و البصیرت فی قلبی و النفاذ فی اموری و الخشیت لک و الخوف منک و القوت. اجزاء عافیت رو یک به یک شروع میکنن به گفتن، فوق‌العاده زیبا و دلنشینه، که انشاءالله فردا شب محضر مبارکتون ادامه دعای شریف رو، بعد میرسد به یه مفاهیم عجیب شگفت‌انگیزی که حالا انشاءالله میرسیم، محضر مبارکتون بازگو خواهم کرد. پروردگارا به آبروی سید و ساجدین و صاحب ولادت امروز فردا و کل این ایام مبارکی که پیش رو داریم، تمام روزها و ایام شعبان، توفیق فهم، درک و به کار بستن این آموزه ها رو به همه ما عنایت بفرما، و خدایا به برکت سید و ساجدین و به برکت سید و شهدا و علمدار بزرگوارشون، نعمت عافیت رو بر ما ارزانی بدار. خب عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که بالاخره در وصف امشب گفتن و از حال هوای امشب گفتن دیگه حد و مرزی ندارد. شما اگر یک نقطه و یک پاره‌ای و بخشی از تاریخ بشریت رو بخواید باز کنید که بشر به اون افتخار کند، فرشتگان آسمانیان و زمینیان به اون مباهات کنند، فراتر بگم مفهوم تبارک الله احسن الخالقین عینیت پیدا کند و ذات اقدس سبحانی به آفرینش خودش مباهات کند نیست، مگر اون صحنه عظیمی که شما میبینید که تمام خلقت آفرینش سر خضوع فرود میارن و صحنه ایست که تمام معبودیت به حضور و به جلوه نشسته است و نیست جز صلی الله علیه که یا ابا عبدالله.